ساعت 19 در ایران، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه سه‌شنبه است، 13 تیر سال 1402 خورشیدی برابر با 4 ژوئیه سال 2023 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا. امیدوارم در 30 دقیقه آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رویا ملکی.
شاین، درود بر شما و درود بر شنوندگان رادیو فردا. دادستان گرگان روز سه‌شنبه اعلام کرد 53200 تن گندم در استان گلستان گم شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمود اسپانلو در این باره گفت به دو کارخانه آرد این گندم‌ها برای نگهداری امانت داده شده بود اما اثری از آنها نیست. به گفته این مقام قضایی، برای مالکان این دو کارخانه و تعدادی از کارکنان قله این استان اعلام جرم شده است. استان گلستان رتبه سوم تولید گندم را در ایران دارد. کمتر از یک سال پیش نیز مشاور وزیر اقتصاد دولت رئیسی از گم شدن روزانه 5000 تن آرد برابر با 50 میلیون قرص نان لواش در نانوایی ها خبر داده بود. مشتبا قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان، روز سه‌شنبه از اعدام 3 زندانی در زندان بندرعباس خبر داد. به گزارش خبرگزاری میزان، یکی از اعدام شدگان دستیار پزشک و 2 تن دیگر پرستار بودند. به گفته رئیس کل دادگستری هرمزگان، این 3 زندانی متهم بودند که در حین عمل جراحی زیبایی به زنان بیمار تجاوز کردند. هویت این افراد هنوز اعلام نشده است. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، در 6 ماه نخست سال جاری میلادی، اعدام زندانیان در ایران شتاب بیشتری گرفته و دست کم 354 تن با اتهامات مختلف در زندانها اعدام شدند. کمیسر امور قضایی کمیسیون اروپا میزان دارایی‌های مسدود شده روسیه در این اتحادیه از زمان تهاجم نظامی مسکو به اوکراین را 207 میلیارد یورو معادل 226 میلیارد دلار اعلام کرد. قرار است اعضای اتحادیه اروپا برای استفاده از این وجوه در بازسازی ویرانی‌های اوکراین مذاکره کنند. نیمی از 207 میلیارد یورو دارایی مسدود شده دولت روسیه در این اتحادیه پول نقد و بقیه اوراق بهادار است. کرملین مسدود شدن دارایی‌های خود در غرب را محکوم کرده و آن را سرقت ثروت ملی روسیه عنوان کرده است. به غیر از اتحادیه اروپا، کشورهای دیگری همچون بریتانیا و آمریکا نیز دارایی‌های روسیه را مسدود کردند و بر پایه گزارش‌ها تقریباً 300 میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی و نهادهای رسمی روسی در کشورهای خارجی مسدود شده است. نازیلا معروفیان، خبرنگاری که به دلیل گفتگو با پدر مهسا امینی سال گذشته بازداشت شده بود، روز سه‌شنبه از یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل خود خبر داد. بر اساس پیامی که در حساب‌های کاربری خانم معروفیان در توییتر و اینستاگرام منتشر شده، او گفته ماموران تمامی وسایل شخصی الکترونیکی او را ضبط و توقیف کردند. به نوشته خانم معروفیان، ماموران همچنین به او گفتند به شعبه 1 دادسرای اوین احضار شده است. نازیلا معروفیان بعد از انتشار گفتگویش با امجد امینی، پدر مهسا امینی، شامگاه 8 آبان ماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. خانم معروفیان 22 دی ماه گذشته به طور موقت از زندان آزاد شد. روز سه‌شنبه در حمله یک جوان 20 ساله فلسطینی به عابران پیاده در تل‌آویو دست کم 8 تن مجروح شدند. این مهاجم ابتدا خودروی باری خود را به سمت عابران پیاده راند و سپس با چاقو به آنها حمله کرد. به گفته پلیس اسرائیل، مهاجم فلسطینی از طرف یک غیر نظامی مسلح کشته شد. حماس مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و فرد مهاجم را یکی از اعضای خود معرفی کرده است. در اطلاعیه حماس، این حمله پاسخی به عملیات ارتش اسرائیل در اردوگاه پناهندگان جنین توصیف شده است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رویا ملکی، اما چکیده ای از آنچه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. تداوم مسمومیت‌های الکلی در ایران را دنبال می‌کنیم. پیوستن ایران به سازمان همکاری‌های شانگهای را بررسی می‌کنیم. سری می‌زنیم به فرانسه که تداوم ناآرامی‌ها را تجربه می‌کند. و البته خبرهای ورزشی رو در انتهای این مجله ورق میزنیم. همه اینها رو در مجله شامگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. موج جدید مسمومیت‌های ناشی از مصرف مشروبات الکلی مسموم که هفته آخر خرداد ماه از استان البرز آغاز شد، پس از گسترش به استان‌های آذربایجان غربی، هرمزگان، مازندران، تهران و قزوین به استان گیلان هم گسترش یافته است. با این حال احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور، دو روز پیش گفت که مطمئن است این مسمومیت‌ها به هیچ عنوان زنجیره‌ای نیست. با وجود رسانه‌ای شدن این موضوع، اما همچنان شاهد آن هستیم که مرگ بر اثر نوشیدن مشروبات الکلی به تابویی بدل شده و بسیاری از خانواده‌ها در تلاشند تا این موضوع را پنهان کنند. پروانه وحید منش در گفتگو با مهرداد درویشپور، جامعه شناس ساکن سوئد، به ابعاد اجتماعی فرهنگی این موضوع پرداخته است.
این واقعیت که در جامعه ایران ما با دو پدیده به شدت آسیب رسان روبرو هستیم، این میتونه توضیح دهنده این افزایش استفاده از مشروبات الکلی باشه. یکی این که ناهنجاری های جامعه بسیار گسترده است: بیکاری، فقر، عدم امید به آینده، فقدان تفریح و در واقع همه عواملی که میتونه باعث نه فقط استفاده زیاد از مشروبات الکلی بلکه اعتیادهای گسترده بشه، یه مشکل جدی است. مشکل دوم اینه که مصرف الکل در ایران ممنوع است، یعنی سیاست حکومت در این زمینه به جای اینکه با زمینه‌ها برخورد بکنه، با ممنوعیت الکل که در واقع بخشی از تفریحات مردم هم به شمار میره، ببینید در تابستان، سعی کرده که به نوعی صورت مسئله رو پاک کنه. بنابراین این دوتا عامل که دست به دست هم دیگه میدن باعث میشه که ما با پدیده روبرویم که از یه طرف در جامعه به وفور و اون هم به عنوان یک عکس العملی در برابر هنجارهای حکومت استفاده از مشروبات الکلی بسیار بالاست، ثانیاً به دلیل غیر قانونی بودن اون امکان در واقع سوداگری با جان انسان‌ها بالا میره و این مشروبات ارزون و در واقع غیر بهداشتی به دور از کنترل تهیه میشه که صدمات جانی بسیار زیادی رو در بر داشته.
یه تحلیل هایی وجود داره که خب یک شبکه گسترده زنجیره‌ای داره این مسمومیت ها رو ایجاد میکنه، هرچند که حالا فرمانده کل انتظامی کشور گفته که این طور نیستش. با توجه به حساسیت های مذهبی، اجتماعی و فرهنگی که جامعه ایران داره، چقدر این مسمومیت ها و زنجیره‌ای بودن اون، این اتفاقی که داره هر روز تو شهرهای مختلف میفته، جامعه رو در مواجهه با مسئله نوشیدن مشروبات الکلی میتونه دچار تغییر و تحول کنه؟
ببینید، از یک طرف نمیشه انکار کرد که این میزان در واقع تلفات بالا رفته، مسمومیت ها بالا رفته و این خب توجه رسانه ها رو جلب کرده. ما نمیدونیم واقعا آیا در قبل غیر از این بوده یا فقط توجه رسانه ها باعث میشه و با افزایش میزان تلفات و به خصوص هم در فصل تابستون و با توجه به شدت ناخرسندی های اجتماعی باعث شده که هم مصرف بالاتر رفته باشه هم این تلفات. وگرنه به گمان من بسیار بهت‌انگیزه که مسئولین حکومت به جای به رسمیت شناختن صورت مسئله، برخی زنجیره‌ای بودن اون رو یک سره انکار کردن، برخی حتی تا اونجا رفتن که گفتن اصلا مشروبات به اصطلاح سمی الکلی وجود نداره و اصلا بهت‌انگیزه یه همچین ابراز نداره. به گمان من اتفاقی که داره میفته در واقع یک زنگ خطر جدی رو در جامعه داره به نمایش میذاره. جامعه ایران به هیچ وجه علاقه‌ای نداره که بر مبنای هنجارهای حکومت عمل بکنه. بنابراین بهترین راه برای در واقع این جلوگیری از آسیب رساندن در درجه اول آزاد کردن مشروب هستش در ایران که با هنجارهای حکومت در تضاد. به گمان من این دیر یا زود این اتفاق باید بیفته، وگرنه ما با جامعه به سمتی میره که میزان تلفات ناشی از مشروب بسیار بیشتر میشه. این تصور که صحبت کردن درباره اون باعث میشه که مصرف پایین بیاد به گمان من خوشخیالی است و فقط آزاد کردن اون و تحت کنترل بهداشتی و استانداردی قرار دادنش که شاید کمک بکنه که مصرف مشروبات الکلی الزاما با این درجه از مسمومیت ها و جان باختن ها همراه بشه.
گفتگویی بود با مهرداد درویش پور، جامعه شناس.
ما که نبودیم اتفاق کم نیفتاد، باز هم ما ایرانی ها به خاطر مشروب تقلبی تلفات دادیم.
اعتبار نیست توی تو ساقی.
حزب‌الی های ایران از درگیری پلیس فرانسه با معترضین بسیار شاد و خرسند شدند.
آفرین.
و رئیس دانشگاه آزاد گیر داده، میخواد همه جوانای زیر 18 سالو بفرسته برن اردوی راهیان نور. ای خدا. همه این فیلتر شکنا که روی موبایل و لپتاپتون دارید، واسه بعضیا 50,000 میلیارد تومان مایه داشته. شما در هفته گذشته چیا دیدین و شنیدین که بخواید با ما به اشتراک بذارید تا در برنامه این هفته پخش کنید؟ چهارشنبه 14 و پنجشنبه 15 تیر ماه با ایستگاه فردا همراه شما ایم از رادیو فردا، ساعت 8-9 شب به وقت ایران.
سران سازمان همکاری های شانگهای سه شنبه برای اجلاس ویدیویی با میزبانی هند گرده هم آمدند. طی این اجلاس ایران با تکمیل روندی که از 17 سال پیش آغاز شده بود عضو دائم این سازمان شد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای از عضویت دائم ایران استقبال کردند. ایران سال 2005 عضو ناظر این سازمان شد و سال بعد برای عضویت کامل درخواست کرد که سرانجام دو سال پیش به تایید سایر 8 عضو دائم رسید. حدود 2 سال طول کشید تا فرایند فنی و انجام تعهدات لازم تکمیل شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با استقبال از عضویت ایران گفت وظیفه ماست که به ایران کمک کنیم در تمام زمینه ها در سازمان همکاری های شانگهای فعال باشد.
Наша общая задача – помочь коллегам эффективно встроиться в ведущуюся в рамках Шанхайской организации многоплановую работу.
Ибрахим Раиси, رئیس جمهور ایران، در سخنرانی خود سازمان همکاری‌های شانگهای را سازمانی در حال رشد با شاخصه‌ها و ظرفیت‌های قابل توجه و برخوردار از جایگاه ممتاز در روند توسعه همکاری‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی توصیف و تأکید کرد. قطعاً مزایای عضویت رسمی ایران در این سازمان در تاریخ ماندگار خواهد شد.
سازمان همکاری‌های شانگهای که نماد این خانواده بزرگ تمدنی است، اکنون در جایگاه ایستاده است که می‌تواند افق‌های جدیدی از همگرایی منطقه‌ای و همکاری‌های امنیت ساز را بنا نهد.
رئیس جمهور ایران در سخنرانی ویدئویی خود بر نقش آفرینی ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای در 6 حوزه: بستر تأمین امنیت دست جمعی، توسعه پایدار، گسترش ارتباطات، تقویت وحدت و حاکمیت کشورها و همزایی برای مقابله با تهدیدات محیط زیستی متمرکز شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در توییتر عضویت کامل ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای را گام مهمی در پیگیری سیاست خارجی فراگیر، تقویت سیاست همسایگی و نگاه به آسیا دانست. به گزارش ایرنا، ایران به دنبال آن است تا از طریق عضویت در سازمان‌های بین‌المللی و منطقی ضمن افزایش مبادلات تجاری خود با کشورهای مختلف از آثار تحریم‌های آمریکا بکاهد. اندریسی در افکارشناس مسائل بین‌الملل اهداف احتمالی ایران از عضویت در سازمان همکاری‌های شانگهای را برمی‌شمارد.
هر عضو دیدگاه خود را نسبت به اهداف سازمان همکاری‌های شانگهای دارد که با سایر اعضا متفاوت است و برخلاف ایران و روسیه که ادعا می‌کنند در سایه چین در مقابل آمریکا و غرب یک قطب هستند، اکثر اعضای دائم این سازمان بیش از همه درگیر مسائل امنیتی هستند. این تفاوت نظر باعث شده سازمان همکاری‌های شانگهای تاکنون هیچ دستاورد عملی نداشته باشد. انتظارهای همچون گسترش همکاری‌های اقتصادی بین کشورهای عضو و یا مشارکت در نهاد امنیتی ضد ناتو صرفاً تبلیغاتی است، زیرا سازمان همکاری‌های شانگهای ابزاری برای پیشبرد اهداف اعلام شده در اختیار ندارد. زمانی که رهبران کشورهای عضو از رشد تجارت خبر می‌دهند، این بدان معناست که روابط دو جانبهشان دچار تحول شده. اما این تحول ربطی به سازمان همکاری‌های شانگهای ندارد، چرا که در حقیقت این یک سازمان نیست، بلکه یک شبکه اعضاست و حتی شورای سران کشورهای عضو تاکنون هیچ تصمیمی نگرفته که به عنوان رویکرد سازمانی تلقی شود. همزمان تحقق اهداف غیر اقتصادی ایران دور از انتظار نیست. برخی از این خواسته های ایران عبارتند از ترویج ایده جهان چند قطبی، تلاش برای تثبیت رژیم جمهوری اسلامی و تقویت حضور ایران در منطقه و عرصه بین المللی.
تاریخچه سازمان همکاری های شانگهای به زمانی باز می‌گردد که در پی فروپاشی اتحاد شوروی، چین به دنبال راه‌های تعامل با کشورهای جدید در همسایگی خود بود. با پیوستن ایران، این سازمان در 9 عضو دائم است و سه‌شنبه طی اجلاس ویدئویی به میزبانی هند، روند پذیرش بلاروس به عنوان عضو کامل جدید آغاز شد. رسما اعلام نشده چرا اجلاس روز سه‌شنبه به صورت ویدئویی برگزار شد، اما روزنامه‌های هندی گزارش دادند رهبران چین و پاکستان، دو کشوری که به رغم همکاری در سازمان همکاری‌های شانگهای دارای روابط پرتنش با هند هستند، از مشارکت حضوری صرف نظر کرده بودند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی.
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
خب حالا از شما دعوت می‌کنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
آقا این جمهوری اسلامی میگه ما امنیت داریم، یه ده اراذل اوباش میرزن مردم رو کتک میزنن تو محله ها، تو باشگاه ورزشی، همین نمیدونم هانی کرده یا اراذل اوباش تو باشگاه استقلال میرزن هوادارا رو کتک میزنن. یه شعبون بیمخ زمان شاه بود، اینا کردنش داستان قصه تاریخ. شعبون بیمخ الان ما تو هر محله 50 تا شعبون بیمخ داریم، هر کاری لشون بخواد میکنن. نه پلیسی هست، نه امنیتی هست، نه سردار رادانی هست، هیچی خبرام نیست. مردم رو کتک میزنن، هر کاری دلشون بخواد میکنن. هی هم میگن آقا ما اگر اینو نداریم اونو نداریم، اقتصاد نداریم، مردم نون آب ندارن، امنیت داریم. امنیتتون تو سرتون بخوره. کدوم امنیت؟
فرمانده کل فراجا گفتن قرار نیست ادی هنجارشکن ها ارزش های دینی ما را به سخره بگیرن. من باید در جوابشون بگم که آقای فرمانده، ارزش های دینی 500 خانواده ای که در صدر جمهوری اسلامی هستن منظورتونم، با اون توقعات شیعی که دارید و اون بچاپی که دارید، این ارزش های دینی و فرهنگی و اقتصادی شماست. این 80 میلیون ایرانی چرا به سخره میگیرن شما رو؟ این ادی 80 میلیون ایرانی هستن که شما ما رو به اسارت گرفتید. ولی ارزش های دینی ما چی میشه؟ تمام ایرانی ها، ارزش های فرهنگیمون، بهایی ها، سنی ها، درویش ها.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
در پی اعلام کاهش قابل توجه خشونت و ناآرامی در هفتمین شب متوالی اعتراضات فرانسه، امانوئل مکرون روز سه‌شنبه با دست کم 220 شهردار مناطق آسیب دیده دیدار کرد. در جریان اعتراضاتی که در پی کشته شدن یک نوجوان به دست پلیس در فرانسه آغاز شد، خساراتی بسیار به شماری از مشاغل در این کشور وارد شده. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
در هفتمین شب متوالی از اعتراضات فرانسه، خشونت باز هم کاهش یافت و هیچ سانحه حادی گزارش نشد. وزارت کشور با اشاره به بازداشت 72 تن از جمله 24 نفر در محدوده پاریس اعلام کرد که خسارات وارد شده به اموال عمومی در فاصله شامگاه دوشنبه تا بامداد سه‌شنبه همچنان قابل توجه است. 202 مورد سوزاندن سطل زباله، 159 خودروی شعله‌ور شده، 24 ساختمان آسیب دیده یا آتش گرفته، همچنین حمله به 4 پاسگاه پلیس از رخدادهای اعتراضات دیشب است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه که پیشتر سفر 2 روزه‌اش به آلمان را نیز به خاطر ناآرامی‌هایی که در پی کشته شدن یک نوجوان 17 ساله به دست پلیس سر گرفته بود لغو کرد، روز سه‌شنبه از در حدود 220 شهردار که قلمروی شهریشان در جریان اعتراضات آسیب دیده است میزبانی می‌کند. او در گفتگو و مشورت با این مقامات شهری می‌خواهد یک پژوهش و کار بلند مدت را برای دست یافتن به درکی درست از دلایلی که منجر به این رویدادها شده است آغاز کند. حمله‌های پرشمار به شهرداری‌ها و ساختمان‌های متعلق به آن یکی از موارد نگران کننده در اعتراضات اخیر عنوان شده است. از جمله شهرداری لهیل روز و سپس خانه شهرداری این شهر مورد هجوم قرار گرفت که به آسیب دیدن همسر و فرزند او منتهی شد. دیروز اما در این شهر 30,000 نفری حومه جنوبی پاریس تنی چند از شهرداران و مقامات سیاسی در کنار حدوداً 2400 شهروند دیگر گرد هم آمدند تا با این شهردار که سخنگوی حزب جمهوری خواهان از جناح راست نیز هست اعلام همبستگی کنند. از سوی دیگر رئیس جمهوری فرانسه دیشب در نخستین بازدید میدانیش در یک رستوران در شمال پاریس که از مناطق کانونی اعتراضات محسوب می شود با 6 مقام ارشد از نیروهای پلیس، ژاندارمری، آتش نشانی و نیروهای ویژه تبادل نظر و از آنها برای مهار خشونتها تشکر کرد. در هر 3 شب پیشین 45,000 نیروی پلیس در سراسر فرانسه در خیابان حضور داشتند. گفته شد که در این دیدار امانوئل مکرون با وجود آرام‌تر شدن اوضاع کشور در مورد روزها و ماه‌های آینده به ویژه روزهای 13 و 14 ماه ژوئیه هشدار داد. 14 ژوئیه سال روز پیروزی انقلاب فرانسه است و در درازای آن و تا ساعاتی از شب میلیون‌ها فرانسوی با حضور در خیابان، کنسرت و رویدادهای جانبی این روز ملی را جشن می‌گیرند. امانوئل مکرون همچنین در دیدار شب پیشین تأکید کرد که باید برای خانواده مجرمان جریمه‌های مالی در نظر گرفته بشود. این ایده بر این پایه تنظیم شده که حضور نوجوانان و کودکان در اعتراضات اخیر فرانسه چشمگیر بوده است. به گفته جرالد درمنین وزیر کشور فرانسه در حدود 1/3 از افرادی که تاکنون در جریان اعتراضات بازداشت شدند کودک هستند و شماری از آنها فقط 12 سال سن دارند. بر اساس گزارشی دیگر در این راستا که توسط وزارت دادگستری فرانسه تنظیم شد، از روز جمعه پیشین تا کنون 3915 نفر بازداشت شدند که در بین آنها 1244 فرد خردسال دیده می شود. در این بین 374 نفر از آنها به سرعت در روند محاکمه قرار گرفتند. در جلسات یک دادگاه در شهر استراسبورگ، احکام حبس قطعی از 4 تا 10 ماه در مورد برخی از معترضان خرابکار صادر شده است. از سوی دیگر در حالی که صنعت گردشگری فرانسه به دلیل اعتراضات و آسیب رسانی های اخیر زیان دیده و برآوردهای نخستین نشان میدهد که به سازوکار حمل و نقل فقط در پاریس دست کم 20 میلیون یورو خسارت وارد شده است، بسیاری از مشاغل خصوصی نیز متحمل زیان شدند. در این راستا سازمان های اصلی کارفرمایان در فرانسه خواهان کمک دولت به صاحبان مشاغل و کارآفرینان در فرانسه شده و تقاضای ایجاد یک صندوق پشتیبانی مالی از مشاغل را ارائه دادند. این در حالی است که یک صندوق که برای کمک به خانواده پلیسی که به ناحل نوجوان شلیک کرده بود تشکیل شد، مرز میلیون یورویی را رد کرده و واکنش و نگرانی هواداران احزاب جبهه چپ در فرانسه را برانگیخته است.
گزارش شهاب عموپور بود در مورد ناآرامی‌های فرانسه.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690 از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
خب در اینجا سری بزنیم به خبرهای ورزشی با همکارم مهسا باقری که از پیروزی تیم‌های ملی زنان و مردان ایران در رقابت‌های والیبال نشسته قهرمانی آسیا برامون میگه.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. تیم ملی والیبال نشسته زنان ایران در دومین بازی از رقابت‌های قهرمانی آسیا مقابل قزاقستان به برتری رسید. زنان ایران در یک بازی برتر و یک طرفه در ست اول 25-8 پیروز شدند و در ست‌های دوم و سوم هم 25-7 میزبان این رقابت‌ها را از پیش رو برداشتند. تیم ملی والیبال نشسته زنان ایران در اولین بازی هم کره جنوبی را شکست داده بود. اونها فردا در آخرین بازی مرحله گروهی به مسافه هند میرند. اما تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران هم مقابل چین پیروز شد. شاگردان هادی رضایی در سه ست پیاپی 25-19، 25-8 و 25-17 چین رو شکست دادند. تیم ملی مردان ایران دیروز و در اولین بازی هم هند رو 3-0 شکست داده بود. ایران فردا و در آخرین بازی از گروه بی مقابل کره جنوبی به میدان میره. تیم ملی والیبال ایران در اولین بازی از هفته سوم لیگ ملت‌ها بامداد فردا با فرانسه قهرمان المپیک توکیو دیدار می‌کنه. بازی ایران و فرانسه در حالی برگزار میشه که ایران نفراتی مثل امین اسماعیل نژاد، آرمان صالحی و محمد طاهر وادی رو به دلیل عدم صدور ویزای آمریکا در اختیار نداره. همچنین تا این لحظه ویزای بهروز عطایی سرمربی تیم ملی والیبال ایران هم صادر نشده و این احتمال وجود داره که ایران بدون سرمربی در هفته سوم بازی کنه. پیشتر فدراسیون جهانی والیبال اعلام کرده بود در صورتی که برای تمامی نفرات تیم ملی ایران ویزای آمریکا صادر نشه، امتیازات ایران در هفته سوم فریز و تأثیر منفی بر جایگاه تیم ملی والیبال نداشته باشه. اسماعیل قلی‌زاده بازیکن تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران در جمع 4 بازیکن برتر رقابت‌های جام ملت‌های آسیا قرار گرفت. کنفدراسیون فوتبال آسیا در یک نظرسنجی برترین بازیکنان نوجوان آسیا را انتخاب کرد و قلی‌زاده در کنار بازیکنانی از کره جنوبی، ژاپن و عربستان در جمع 4 استعداد برتر قاره آسیا قرار گرفت. قلی‌زاده در 5 بازی که برای نوجوانان ایران در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا به میدان رفت، 2 گل زد و 1 پاس گل داد. تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران با حضور در جمع 4 تیم برتر جام ملت‌های آسیا، جواز حضور در جام جهانی نوجوانان را به دست آورد. تیم‌های فوتبال استقلال تهران و استقلال خوزستان در فصل 23 لیگ برتر فوتبال ایران با مشکل مالکیت مشترک مواجه شدند. فارس با انتشار این خبر نوشته مالکیت باشگاه‌های استقلال تهران و خوزستان زیر نظر وزارت اقتصاد و دارایی و حالا با صعود استقلال خوزستان به لیگ برتر برای فصل آینده هر دو تیم با دردسر تازه‌ای برای دریافت مجوز حرفه‌ای کنفدراسیون فوتبال آسیا و همچنین مجوز ملی داخلی روبرو شدند. پیشتر و برای حل مشکل مالکیت مشترک تیم‌های استقلال و پرسپولیس که هر دو زیر نظر وزارت ورزش اداره می‌شدند، با تصمیم دولت باشگاه استقلال به وزارت اقتصاد و دارایی واگذار شد. استقلال خوزستان هم متعلق به گروه صنعتی فولاده که زیر نظر بانک ملی اداره میشه و بانک ملی هم متعلق به وزارت اقتصاد و دارایی. مارسلو بروزوویچ بازیکن تیم فوتبال اینتر میلان ایتالیا به النصر عربستان سعودی پیوست و همتیمی رونالدو شد. فوتبالیست 30 ساله اهل کرواسی سال 2015 به اینتر ملحق شد و در قهرمانی این تیم در فصل 2020-21 سری آ نقش مهمی ایفا کرد. قرارداد بروزوویچ با النصر 3 سال است. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی می‌رسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
مهمترین اخبار دنیای ورزش، آنچه در پشت پرده رخ می‌دهد،
گفتگو با کارشناسان و ورزشکاران.
و حواشی داغ و ناگفته‌ها
در برنامه ورزشی تماشاگران هر شب از شنبه تا چهارشنبه از رادیو فردا.
بله، امیدوارم که تا اینجای برنامه هامون مورد توجهتون قرار گرفته باشه. به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه مجله شامگاهی امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.